گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارا بالاتره.
نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می‌کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سلاح افسریه.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
می نویسم آغاز، می خوانم حرکت، می نویسم آسمان، می خوانم اقتدار، می نویسم هوا، می خوانم دلیل زندگی، می نویسم عشق، می خوانم وطن، همان وطنی که فرزندان غیور ایران برایش جان می دهند. سلام بر ایران، کشور شیران و دلیران. سلام بر ایران، سرای رشیدان، جانبازان و شهیدان. سلام بر ایران، مهد قهرمانان.
به نام خداوند بخشند و مهربان. خانم آقایان، همراهان پلاک 8 رادیو ایران، سلام، ظهر شما بخیر. در هشتمین روز از دی ماه، من آرش احمدی همراه همکارانم از پلاک 8 رادیو ایران همراه شما عزیزانیم. اینجا پلاک 8 در امتداد خیابان ایران، خانه ایست سرشار از نام ستارگان، ستارگانی که از دیروز تا امروز نام و یادشان بر در و دیوار این خانه آویخته شده. خانه ای با پلاک 8. امروز هم پلاک 8 رو همراهی بفرمایید که در این مجال 25 دقیقه‌ای بخش‌های متنوعی رو براتون تدارک دیدیم. دوستان، این روزها خبر اقتدار کشورمون و افتخار آفرینی جوانان ایرانی داره از هر رسانه‌ای مخابره میشه. یکی از دلایل بیشماری که دشمنان این آب و خاک رو نگران کرده توانمندی بالای فرزندان ایرانه. فرزندانی که با اتکا به توانمندی هاشون و بدون نیاز به ابرقدرت‌های جهان با وجود همه تحریم‌ها در صدد راهیابی به بالاترین قله‌های افتخار هستند. حتما می‌دونید که دیروز سه ماهواره ایرانی پایا، ظفر دو و نمونه دوم ماهواره کوثر از پایگاه فضایی وسطچی روسیه پرتاب شدند. ماهواره پایا یا طلوع سه به سفارش سازمان فضایی ایران و توسط شرکت صنایع الکترونیک ایران طراحی و ساخته شده. این ماهواره با جرم حدود 150 کیلوگرم و ابعاد تقریبی 1.2 در 1.1 متر در رده مینی ماهواره‌ها طبقه بندی میشه و سنگین ترین ماهواره بومی کشور به شمار میره که تاکنون وارد فرایند پرتاب شده. برای نخستین بار در کشور در این ماهواره از فناوری تصویربرداری آینه ای استفاده شده که اون رو به پیشرفته ترین ماهواره تصویربرداری بومی ایران تبدیل کرده. ماهواره ظفر دو یکی از ماهواره های سنجشی ایران است که به سفارش سازمان فضایی ایران و توسط دانشگاه علم و صنعت ایران طراحی و ساخته شده است. هدف اصلی از ساخت این ماهواره توسعه توان بومی در طراحی، یک پارچه سازی سامانه‌های فضایی و تصویربرداری سنجشی عنوان شده است و برای پایش منابع طبیعی، کشاورزی، مدیریت بحران و بررسی‌های زیست محیطی کاربرد دارد. نمونه دوم ماهواره کوثر ساخت شرکت دانش بنیان امید فضاست که با ترکیب قابلیت‌های نمونه اول کوثر و ماهواره هدهد و با ارتقای قابل توجه در حوزه پایش زمین و ارتباطات ماهواره‌ای طراحی شده. اما در این بخش همراه میشیم با جناب آقای دکتر حسین شهرابی، بنیانگذار و مدیر شرکت دانش بنیان امید فضا که برای ارسال ماهواره کوثر به روسیه رفتن و در خصوص ماهواره کوثر این فایل صوتی رو برای برنامه پلاک 8 ارسال کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. حقیر دکتر شهرابی هستم، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت دانش بنیان امید فضا. ماهواره کوثری که در پرتاب هفته دی ماه ما داشتیم محصول دو تا شرکت دانش بنیان امید فضا و دیده پرداز سبا بود و این ماهواره در واقع تجمیع دو ماهواره کوثر و هدهد که سال گذشته 15 آبان ماه پرتاب شد بود. در واقع ما نسبت به اون دو تا نسخه سعی کردیم که ایرادهاشو رفع کنیم و نکات مثبتش رو در واقع تقویت کنیم. این ماهواره از این جنبه مهم هست که اولا بخش دانش بنیان کشور ساخت اون رو انجام داده. این از این منظر ما رو در جمع کشورهای در واقع صاحب این فناوری قرار میده که اونها بخش دانش بنیانشون داره محوریت کار رو به عهده میگیره و از این منظر ما میتونیم بگیم که در آغاز یک راه مهم هستیم. و از منظر دیگه اینه که از اونجایی که ما با هدف توسعه یک منظومه پرتعداد ماهواره‌ای برای کشاورزی دقیق داریم این ماهواره رو و ماهواره‌های قبلی رو که سال گذشته پرتاب کردیم میسازیم، از این منظر خب فصل نوینی رو در واقع در جلوی ما قرار میده که امکان هماوردی و رقابت با کشورهای بزرگ رو برای ما فراهم میکنه. البته اگر ما بخوایم ادعای دقیق تری در مورد رقابت با کشورهای بزرگ داشته باشیم، بایستی این هدف رو برای خودمون ترسیم کنیم که ما زمانی میتونیم به اون نقطه مطلوب و رقابت پذیر برسیم که صاحب منظومه از این ماهواره ها در مرتبه حدود 200 عدد از این ماهواره ها باشیم. و با توجه به شرایط و بررسی هایی که انجام دادیم و انشاءالله به فضل الهی و به لطف خداوند متعال و توسل به ائمه محترم معصومی برنامه داریم که بین 2 تا 3 سال آینده ما به نقطه شروع و امیدوارانه بلکه حتی به پرتاب این 200 ماهواره برسیم. نکته مهم دیگه اینه که ما چون هدف اصلی این ماهواره و منظومه پیش روی خودمون رو کشاورزی دقیق گذاشتیم، از این منظر ما میتونیم کمک خیلی مهمی در راستای دستیابی به کشاورزی دقیق، رسیدن به یک الگوی کشت و این که ما بتونیم از در واقع نگاه سنتی توی کشاورزی برسیم به یک نگاه داده محور برای تصمیمات راهبردی و کلان در حوزه کشاورزی. از این منظر این پروژه و این هدف گذاری منظومه میتونه خیلی اهمیت پیدا بکنه برای توسعه نوین صنعت کشاورزی و همکاری های بین المللی توی این حوزه. امیدوارم که انشاءالله ما بتونیم در آینده خیلی نزدیک این پروژه بزرگ منظومه ماهواره‌ای رو در سطح کشورهای عضو پیمان بریکس و شانگهای مطرح بکنیم که میتونه هم در حوزه بالادستی صنعت فضایی شامل ساخت، پرتاب و شبکه ایستگاه زمینی و هم در حوزه پایین دستی این صنعت که محوریت اون رو گذاشتیم کشاورزی دقیق، بتونه یک جایگاه مناسب خوب و سرآمدی رو برای کشور ما در سطح بین‌الملل رقم بزنه به فضل الهی.
درود بر همه مردم سرزمینمون که دلاورانه در راستای اطلاع نام ایران گام برمی‌دارن. ممنون که پلاک 8 رو از رادیو ایران میشنوین. دوستان، پلاک 8 فرصتی ارزشمند برای ما فراهم کرده تا فداکاری‌ها، از خودگذشتگی‌ها و جانبازی‌های هموطنانمون رو مرور کنیم و از اونها درس بگیریم. جانبازان و ایثارگران قهرمانانی هستند که از جان و تنشون که بالاترین هدیه الهی است گذشتند و با حضور در جبهه‌های جنگ حق علیه باطل اجازه ندادن دشمن حتی یک وجب از خاک این سرزمین رو اشغال کنه. سلام بر جانبازان که شهیدان زنده‌اند. جانبازان ستون‌های استوار این سرزمینند. جراحت را به جان خریدند تا امنیت عادت روزمره ما شود. و امروز ایران همچنان سربلند و سرفراز است، چون جانبازان فداکار برای حفظ نام ایران جوانی خودشون رو فدا کردند و تاریخ هرگاه از حماسه سخن بگوید بی تردید از آنها نام خواهد برد.
بسم الله الرحمن الرحیم. فریدون سالارزی هستم، ساکن شوشیم، متولد شوشیم و تو شوش هم زندگی میکنیم. بچه های شوش فعالیت های سیاسیشون رو قبل از انقلاب داشتن. بعد ما هم از مقطع راهنمایی در اصل شروع کردیم به فعالیت های سیاسیمون با اینکه بچه بودیم. تا اینکه انقلاب شد. انقلاب شد ما جز اولین کسایی بودیم که با اینکه 14 سالم بود 15 همه حدودا بودم دیگه متولد 43 کمیته بودیم و خلاصه چرا قوه میدارن دستمون و میرفتیم برای بازرسی های ماشین ها. کمیته اصلی که درست شد ما هم با بچه ها رفتیم که عضو کمیته بشیم و شما سنتون کمه. خلاصه ما رفتیم دنبال درسمون و بین سوم و راهنمایی اول دبیرستان بودیم که انقلاب شد. بعد این درسمون رو خوندیم و تا سال دوم تجربی بودیم. جنگ شروع شد رفتیم سپاه ثبت نام کردیم. اومدیم خونه به سراب یه استراحتی بکنیم و یه غذایی بخوریم و برگردیم. بعد هواپیما که اومد دقیقا تو همون خیابون خودمون که بمباران کرد من مجروح شدم و از بمباران یادم نکنم من و دوستم بودیم یه متری با هم فاصله داشتیم. یه دفعه دیدم یه صدای وحشتناک هواپیمای اومد. بعد حالا که نگاه کردم این پام که قطع شده بود کف پام افتاده بود بغلم، یعنی انگار زانو مثلا چیز بشه. بعد من بچه بودم دیگه 17 سالم بود، تا پامو دیدم وحشت کردم و با همین دست رو گروه زدم پام میتونه رفت کنار و به پوستی گیر بود. بعد اتفاقا اون موقع هلال احمر نبش خیابون ما بود، توی طبقه دومی بود. خلاصه آمبولانس کنم و یه استیشنی بود به عنوان آمبولانس استفاده کردن. از اون طرف هم یک پرستاری بود مال بیمارستان بود به نام فکر کنم خانم منصوری بود، داشت میرفت مطب دکتر. تمام اینا اتفاقی، خدا میخواست دیگه زنده بمونیم. سریع چیزی پامون بستن محکم. تا خود بیمارستان من به گوش بودم. بیمارستان که رسیدم انگار یه توری بندازن رو صورتم، یه پارچه توری. چشام اونجوری شدن و حالا که بیدار شدیم دیدیم توی اتاق بیمارستانی. بعد دکتره هی تعریف میداد خیلی آدم ها اصلا بدون پا هن فلان هن الان الان. حالا ما یکی از فامیلامون تو بیمارستان کار میکنه، یه ملافه لول کرده بود، حالت ملافه مانن زیر ملافه که من را که نگاه بکنم باید درد میکرد، میخواستم نگاه کنم پامو نمیذاشتنم. بعد دکتره که اینجوری گفت برگردم این چی داره میگه، میگه پا ندارن و فلان. ملافه رو زدم کنار دیدم حتی دستم هم هست، ولی خب میگه همون موقع که گلوله میخورم ظاهرا این گلوله های کالیب 75 بعد از اصابت منفجر میشن. بعد این انگشتم افتاده بود کف دست، یعنی تاندونای انگشتم هم قطع شد، فقط هم سه تا انگشت. بعد بیمارستان که بودیم خب دو سه روز بعد از ما عراقی ها میان تا لب کرخه، تا نزدیک های کرخه که بچه های بسیج و سپاه دفاع میکردن از شهر. بعد خب توپ میزد دیگه تو شهر، مردم شهر تخلیه کردن. بیمارستان هم ما رو بردن بیمارستان دسپول. خب همیشه آجیر قرمز میشد فلان تا هواپیما بالاخره نشست. گذاشتن تو هواپیما رو ما رو بردن تهران. یه پنج ماه و نیم تحت درمان بودم به خاطر پام و دستم. چهار بار پام عمل کردن چون یه بار سیاه شده بود، زده بود بیرون باز استخون پام. حالا یه شیش ماه طول کشید، هفت ماه طول کشید رو دستم بود. هرچی هم عمل میکردن بدتر میشد. من حدود شاید یک ماه پدر مادرم ازم خبر نداشتن. میدونیم که تا تهرانه، از اونجا بعدش نمیدونیم. یه فامیلی داشتیم، داماد پسر عمامون بود، دانشگاه تهران درس میخوند، پیدام کرده بود. بعد که پیدام کردن وضعیت خیلی بد بود، انتظار نداشتیم توی جنگ خواهر برادرام مثلا ول کنن بیان بالا سر ما. برایش هم که ما رو بردن آسایشگاه که دیگه ما ذات خودم دیگه از آسایشگاه و چیز اومدم هفت‌تپه، چون شش تخلیه بود. باورت نمیشه من یه همتختی داشتم بچه خرمشهر بود، یه خانواده تهرانی نذاشتن این بره آسایشگاه، بردنش خونه خودشون. در این حد هفتگی بهم سر میزدن، یعنی هفته ای نبود که دو بار سه بار اینا نیان با من سر بزنن. نه میشناختنم نه میشناختمشون. نگاه کنید ما چون به قول خودتون سنی نداشتیم، جنب جوشمون خیلی زیاد بود. من خودم با همین وضعیت شوشی ها میدنم، ماشین معمولی رانندگی میکردم، الان اتومات میرونم،
اتومات هم با فشار پسر بزرگم گرفتم. ماشین معمولی میراندم، موتورسیکلت میراندم، با همه وضعیتم از نردبون بالا میرفتم. الان دیگه مادر سنمون زیاد شده بیشتر احساس میکنیم اذیت میشیم. یکی چون اقتضای سنمون این بود، جنب جوش داشتیم، فعالیت همونو نذاشتیم کنار. یعنی من با همین مجهوریت هم عملیات فتح المبین، آقای علامه رئیس بنیاد میدونه من ستا تقدیر شهدای بیمارستان بودم. منظورم اینه، احساس بدی نداشتم.
عزیزان، پلاک 8 روایت ایستادگی یک ملته، جایی برای مرور نامهایی که در لحظه های سرنوشت ساز سرزمینمون رو تنها نذاشتن، از روزهایی که انقلاب معنا گرفت تا سالهای سخت دفاع مقدس 8 ساله، از پاسداری خاموش از امنیت این سرزمین تا حراست از حریم باورها و آن روزهای کوتاه اما سرنوشت ساز دفاع مقدس 12 روزه. و ما امروز هم روایت یکی از شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه رو با هم مرور می‌کنیم. امروز از شهید رضا جمشیدی می‌گیم، شهید 27 ساله جنگ 12 روزه. رضا در هوانیروز کرمانشاه خدمت می‌کرد. از پدافند کرمانشاه بود. پدرش میگه آخرین باری که به مرخصی اومد بنایی داشتیم، کمکم کرد، بعد رفت کرمانشاه. تماس آخری هم که با هم داشتیم غروب همون روزی بود که شهید شد. ساعت 4 بعد از ظهر با هم صحبت کردیم و همیشه از شهادت میگفت. نه اینکه ناراحتی برای ما پیش بیاد و نگرانش باشیم. با دوستانش هم از شهادت صحبت میکرد، پیام داده بود و تماس گرفته بود و گفته بود بچه ها من دارم میرم مأموریت و شهید میشم. همونطور هم شد و رضا شهید شد. خدا گلچینه و گلها رو زود میچینه، مثل رضا که عاشق زیارت امام رضا بود و از هیچ فرصتی برای زیارت زامن آهو غافل نمیشد. کربلا هم رفته بود و کلن عاشق زیارت بود. شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه به ما آموختند که برای برقراری و حراست از امنیت گاهی لازم ارزشمندترین داراییمون رو پیشکش کنیم. روح همگیشون شاد. شوق شهادت جز بر پرنده های آسمانی و پروانه های عاشق نور از کسی ور نمی آید. آری، شهدا مرغان وادی عشقند که جز نغمه شهادت نمی سرایند. خب دوستان عزیز، به پایان پلاک 8 امروز رسیدیم. تا پلاک 8 دیگه و مجالی دوباره، برای سلامی نو حق یار و خداوند نگهدار شما.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری‌ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
دستمال کاغذی شکوه آشنای قدیمی شما، نرم و لطیف در طرح‌های متفاوت و متنوع.
دستمال کاغذی شکوه با قدرت جذب بالا، با صرفه و مقاوم. دستمال کاغذی شکوه در بسته‌های جیبی، جعبه‌ای و اقتصادی. سال هاست که در کنار شماییم. شکوه همیشه با شکوه. تلفن تماس 021-8390.
خرید بلیت اتوبوس به سر تا سر ایران از تمام شرکت‌های اتوبوسرانی و پایانه‌های کشور. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
فرش الماس کویر کرمان، واحد نمونه صنفی کشور، با افتخار نماینده هنر ناب ایرانی در جهان است. فرش الماس کویر، قالی کرمان، الماس درخشان خانه شما.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد،
شب روز شب روز شب شد، شب شد، شب روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
من عاشق تعمیر کردن وسیله‌هایم که خراب میشن.
وقتی میدونم باید دوباره ساختش، لذت میبرم.
چون حالا وقتش ابزار رونیکس دستم بگیرم.
لذت کار با رونیکس.
خب ببین این خطو یه ذره با صدای بلند بگو.
چرا؟ اینو که همه میدونن. مایونز دلپذیر خوشمزه تره. این همه میدونن.
حالا یه جور متفاوت بگو.
سس مایونز دلپذیر خودش متفاوته دیگه.
آفرین. جار پایانی هم بگو.
دلپذیره که متفاوته.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدامو.
فرما با.
ببخشید آقا.
آکاکا خارک میخه یارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همی بقا.
نه بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب گو گو باید بری بازارش. همه جور بیمه ای داره. همیشه هم تو دسترسه. سیکون کوکا هر کموش که بهتره انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نان جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند
است. سر تسلیم به مجلس یعنی سر تسلیم به اسلام، وقتی مخالف اسلام نیست. سر تسلیم به اسلام فرود آورد و روش‌های غیر اسلامی را اگرم در باطن خدای نخواسته دارند، نباید دیگر اظهار بکنند و نباید اذهان مردم را نسبت به مجلس مشوش کنند. این یک مسئله است اساسی و باید همه توجه داشته باشند. به مجرد اینکه مطلبی برخلاف رأی یک نفر است، نباید بگد مجلس درست نیست. این خودش اصلاح کنه، این خودش درست نیست. نباید بگد شورای نگهبان درست نیست، این خودش درست نیست. باید خودش اصلاح بکنه. و این گرفتاری هست برای ملت ما و من امیدوارم که مجلس یک مجلس اسلامی، مجلس عادت باشد، نه مجلسی که خدای نخواسته معصیت درش واقع بشد و به دیگران اهانت کنند، به کسی بد بگن. اینا خلاف اسلام است و نباید باشد.
الله